بله، بسم الله الرحمن الرحیم.
فقط یه مقداری اگه بلندتر صحبت کنید، من خیلی عذرخواهی میکنم که ضبط بشه صدات. بزرگواری.
بسم الله الرحمن الرحیم. در باب وضعیت فرهنگی کشور، اعتقاد بنده بر این هست که ما با چند تا چالش جدی مواجه هستیم. چالش اول اینه که در واقع تعریف درستی مطابق با اون اندیشه‌ای که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی از مقوله فرهنگ دارن در فضای کشور وجود نداره و در واقع متولیان و مسئولان کشور در حوزه‌های مختلف، حالا چه در سطح رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی که در واقع یک نهاد بالادستی سیاست گذاری عمده فضای فکری فرهنگی کشور هست، تا چه رسد به در واقع رده های در واقع پایین ترش در سطح وزرا و در سطح مسئولان و متولیان، یک تلقی درستی از فرهنگ و نسبت فرهنگ با سایر مقوله ها واقعا وجود نداره و ما یک نقشه راه متقنی در حوزه مسائل فرهنگی نداریم. این یه آسیب جدی هست که ما در فضای کشور باهاش مواجه هستیم و به نظر میرسه که در گام اول ما باید مطابق با اندیشه امامین انقلاب تلقی و فهم درستی از حوزه مسائل فرهنگی و رویکردهای فرهنگی مطابق با در واقع شاخصهای انقلاب اسلامی و مکتب امام بعد ایجاد بکنیم. یه مسئله اولی هست که وجود داره و ما واقعا امروز به همین جهت و البته به دلایل دیگه دوچار یک آشفتگی فرهنگی هستیم. من تعبیرم اینه که ما الان در فضای کشور دوچار یک آشفتگی و به هم ریختگی فرهنگی هستیم و اون ساختارهای فرهنگی و نظامات فرهنگی که حتی بعضن در دوره های گذشته در فضای کشور به جهت تعالیم دینی و به جهت حضور علما و بزرگان و صاحب نفذان در فضای کشور و در بین مردم وجود داشته که نتیجهش این بوده که مردم ما اهل رعایت یه سری آداب و رسوم بودن، متاسفانه اونها هم دچار خدشه و دچار آسیب شدن. حالا به دلایل مختلف سبک زندگی ها تغییر کرده، الگوی زندگی ها متفاوت شده، رهبران فکری در جامعه دیگه اون نقش رهبری فکری رو بازی نمی کنن، دستگاه های فرهنگی در کشور دچار تعارضات جدی هستن و اختلالات جدی رو در فضای فرهنگی کشور در واقع ایجاد کردن. اصطلاحاً شاید مثلا اصطلاح خودمونی که میگن کلاغ اومد را رفتن کبک و یاد بگیره، را رفتن خودش هم یادش رفت. یعنی وقتی متولیان و مسئولان فرهنگی کشور خودشون فهم درستی از رویکردهای فرهنگی نداشتن، لذا در مقام سیاست گذاری و برنامه ریزی و اجرای برنامه ها فرهنگ های اصیل کشور ما رو دچار آسیب و در واقع دچار خطا کردن. ضمن اینکه ما یه چالش جدی هم تو این حوزه داریم و اونم اینه که اگرچه مقوله فرهنگ جز تخصصی ترین مقوله ها هست، ولی متاسفانه همه در این حوزه خودشون رو کارشناس و متخصص میدونن و همیشه در واقع مسائل فرهنگی ما با یک رویکردهای سلیقه‌ای و به دور از تخصص در واقع مسیر خودش رو طی کرده. این حالا یه تبیین اجمالی از در واقع فضای فرهنگی. ما دوچار یک شلختگی فرهنگی هستیم، دوچار یک به هم ریختگی فرهنگی در واقع در فضای کشور هستیم. فرهنگ‌های بیگانه متأسفانه به جهت عدم نظارتی که وجود داشته و عدم دقتی که از ناحیه متولیان و مسئولان بوده، فرهنگ‌های مختلف و متشتت بیگانه با فرهنگ‌های اصیل اسلامی ما ممزود شده و در واقع یک مخلوط خیلی غیر متوازن و به هم ریخته‌ای رو منجر شده و در واقع ایجاد کرده.
درسته. ممنونم از توضیحاتتون. پس با این وصف خواهش میکنم، با این وصف ما به نتیجه میرسیم که اون فرهنگ اصیل انقلابی در کشور ما وجود داره، اما متولیان کوتاهی کردن. ضمن این که سوال بعدی این هست که این فرهنگ چیه که ضعیف میشه، شلخته میشه، به چالش کشیده میشه، آسیب میبینه، ممزوج میشه با فرهنگ‌های دیگه؟ چون ما می‌خوایم در مصداق، در سطح مصداقی و عینی بحث بکنیم، نه صرفاً مفاهیم و انتزاعات.
بله. ببینید ما بر اساس، ببینید کشور ما کشور اسلامیه.
بله.
وقتی کشور ما کشور اسلامی هست، فرهنگ ما هم فرهنگ به فرمایش حضرت آقا در واقع اون روح حاکمه بر فضای جامعه است. اون آداب و رسوم و در واقع سبک زندگی است که مردم مقید به رعایت اون هستن، اون آدابی است که مردم رعایت میکنن. چون کشور کشور اسلامی هست، پس این فرهنگ باید برگرفته است به نام ارزش‌های اسلامی باشه که کاملا هم در نظام فکری اسلامی به این پرداخته شده و مشخصه که نوع در واقع زندگی یک مسلمان در حوزه‌های مختلف باید چگونه باشه و باید در نظام اخلاقی تربیتی خودش و در سبک زندگی خودش چه مسائلی رو رعایت بکنه و بهش توجه داشته باشه. اینا نظام تعالیه وجودی انسان رو در واقع شامل میشه. کاملا هم اینا برگرفته بر در واقع اون معرفت و نفس و قوای نفسانی انسان، یعنی خداوند متعال دستورات و تعالیمی رو که برای رشد و هدایت انسان در شارع مقدس بیان کرده، کاملا بر اساس ساختاری است که انسان در فردی و در زندگی جمعی خودش بهش نیاز داره و باید به اونها در واقع توجه داشته باشه. پس حالا که ما در کشور ما یک کشور اسلامی است، ما برای یک بازبینی هویت فرهنگی خودمون یک بار دیگه باید به منابع دینی خودمون مراجعه کنیم تا این هویت در واقع اسلامی ایرانی خودمون رو مجدداً بازخوانی کنیم. البته کارهای خوبی در این حوزه شده، مثلا فرض بفرمایید که وقتی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت روش سرمایه گذاری میشه و روش در واقع کار میشه به عنوان یک هویتی برای مردم ایران زمین که هم مسلمانند و هم ایرانی، یعنی هم یه آداب و رسومی رو بر اساس اسلام بهش توجه دارن، هم یه آداب و رسومی دارن بر اساس فرهنگ‌های ایرانی که تا زمانی که اینا با اون در واقع فرهنگ اسلامی ما منافاتی نداشته باشه، اسلام هیچ وقت اینا رو طرد نمی‌کنه، هیچ وقت اینا رو در واقع منع نمی‌کنه. حالا من نمی‌دونم دقیقاً سوال حضرت عالی به کدوم قسمتش برمیگرده. یعنی الان ما بخوایم شاخصه‌های فرهنگ اسلامی رو بخوایم تبیین بکنیم.
بله دیگه، اون چیزی که با زندگی مردم در ارتباطه. من فکر می‌کنم، نمی‌دونم، البته این باید تبیین
در حال یعنی در قالب یه مصاحبه تلفنی نمی‌گنجه که این یه بحث خیلی مفصل، یعنی اگه شما مقصودتون این باشه که شاخصه‌های فرهنگ اسلامی چیه، یه بحث کاملا مبناییه که بعد تمام ابعاد معرفت و نفس، یعنی اصلا انسان باید یه بحث انسانشناسی باید بشه که انسان در نگاه شارع مقدس اسلام هویتش به چیه، انسان هویت انسان به چیه، بعد چه چیزی این هویت انسان رو تضعیف میکنه که میشه اون ضد فرهنگ، و چه چیزی هویت انسان رو رشد میده و تقویت میکنه که اون در واقع میشه. مثلا ما در نظام اندیشه اسلام یک هویتی داریم به نام هویت خودباوری. این خودباوری و در واقع حالا اصطلاحاً مثلا فرض بفهمید اعتماد به نفس، یا اون چه که در نگاه بزرگان مثلا شیخ مطهری رضوان الله تعالی علیه از این تعبیر میاره به کرامت انسانی، کرامت نفس اصطلاحاً. این یکی از اون هویت‌های اصلی و بنیادین در اندیشه اسلامیه که انسان کریم، انسان کرامت داره، انسان در واقع یک جایگاه و ارزش متعالی داره در اندیشه اسلامی. هر چیزی که مخل به این کرامت انسانی باشه و و موجب خذلان انسان بشه و موجب خفت نفس بشه، این از نظر اسلام قبیحه. حالا این دیگه مصادیق متعدد داره، خیلی دامنش دامنه در واقع وسیع و طولانی و ریشه داریه که کتاب‌ها در واقع براش بعد نوشت و در واقع نوشته شده. اصلا مجالش الان وجود نیست که من بخوام اینا رو بگم. حالا البته اون مقداری هم که حالا منده اطلاع دارم یا اصلا تو ذهنم الان میتونم پرورشش بدم که اینها رو در واقع اگر لازم باشه، این مثلا نیازمنده بینید که چندین شماره روی مبانی معرفت و نفس و نظام ارزشی در واقع انسانی و انسان شناسی اسلامی از دیدگاه اسلام یا جامعه شناسی، چون یک سرش به ابعاد فردی برمیگرده، یک سرش به ابعاد اجتماعی اسلام برمیگرده. مثلا الان مجالش نیست من بخوام اونو تشریحش بکنم، حالا شاید مثلا در توان من نیستی، اصلا حضور ذهنم الان نمیتونم داشته باشم.
زنده باشید. خب حالا از اون بخش که بگذریم، ما به این میرسیم که خب اسلام به ما ماده خامش رو داده، یعنی ما میدونیم که فرهنگ اسلامی داریم. در شرایط فعلی با توجه به این سبک زندگی که حالا به درست یا غلط بر ما عارض شده و حاکم شده، تکلیف چیه؟ یعنی ما همین که بشینیم بگیم اسلام برای همه ابعاد زندگی ما در حوزه فرهنگ برنامه داره کفایت میکنه؟ بالاخره این ماده خام باید به یه چیزی تبدیل بشه تا برای مردم جذابیت و کشش داشته باشه. برای این باید چه کرد؟
ببینید اولا ما باید عرض کردم، ما باید یه بازخوانی بکنیم. این رو ما داریم. من خودم اعتقاد بر این دارم که فرهنگ اسلامی ما در گذشته کاملا کارآمد بوده. یعنی مردم ما به یه آدابی تقید داشتن که اون آداب دقیقا فرهنگ منبعث از اسلام بوده. مردم مقید بودن فرهنگشون فرهنگ اسلامی بوده. رخنه های بیگانه و در واقع اختلاط های فرهنگی که از غرب آمده یه قباری، یه لایه‌ای بر روی اون پوشونده و اون رو مخدوش کرده. اینجا ما دو تا کار باید بکنیم. یکی که بعد اون هویت های اسلامی ایرانی خودمون رو یه دور باز تعریف بکنیم. یعنی خیلی کار پیچیده هم نیست. یعنی ما هویت های ایرانی اسلامی خودمون رو اگر یه دور باز تعریف بکنیم و در واقع برگردونیم به یه سری هویت‌های اصیل اسلامی. شما الان نگاه بکنید در گذشته مردم ما شاید سواد نداشتن، ولی خودشون رو در واقع مؤدب به یه سری آداب می‌دونستن. مثلا فرزندان هیچ وقت پاهاشون رو پیش پدر مادر دراز نمی‌کردن، شاید دلیلش هم نمی‌دونستن، مثلا روز خلاف ادبه. خب اینا تمام جنبه های روایی داره، اینا جنبه های معرفتی داره. آداب غذا خوردن، آداب نشستن، آداب میهمانی رفتن، آداب میهمانی دادن، آداب راه رفتن. اسلام برای تمام جزئیات زندگی دستورالعمل داره که همش هم موجوده. من الان عرض میکنم اگه یه نفر بخواد یه دور یه آداب اسلامی رو در بخش های مختلف بخونه چی کار بکنه؟ یه دور کتاب مفاتیح الحیات علامه جوادی عامله رو بخونه. این اصلا ترک شده متاسفانه، هم در حتی از ناحیه طلبه ها و تدوینش از ناحیه مبلغین هم متاسفانه در واقع ترک شده که آداب داره زندگی، آداب داره معاشرت، آداب فردی، آداب جمعی و آداب اجتماعی. پس یک، ما باید یه دور این هویت ایرانی اسلامی خودمون رو بازبینی و در واقع باز تعریف بکنیم. این گم شده، یعنی ما گمش کردیم. با هویت‌های غیر صحیح و هویت‌های غیر اسلامی و ایرانی مقابله کنیم. ممکنه برخی از این هویت‌ها رو هم بپذیریم. یعنی ببینیم این هویت‌ها منافاتی با اون هویت‌های اسلامی ایرانی ما نداره، لذا ممکنه یه بخشی رو بپذیریم. چه اشکال داره؟ من عرضه بدارم خدمت شما که شنیدیم مثلا در فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یا بعضی از بزرگان فرمودن بعضی از این رسومی که در غرب وجود داره اینا چیز بدی نیست، اسلام هم اینا رو نفی نمی‌کنه، با اینا همراهه. مثلا الان ما همیشه یاد میکنیم میگیم در غرب نظم خوبی وجود داره. خب این که اسلام اینه میگه، این که دستور امیرالمومنین علیه السلام اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم، ولی ما این از آداب ما، از فرهنگ ما بیرون رفته، دیگران گرفتن دارن استفادهش میکنن. پس یک، هویت ایرانی اسلامی خودمون رو بعد یه بار باز تعریف بکنیم، دو هویت‌های بیگانه رو شناسایی بکنیم و این هویت‌ها رو از هویت‌های اصیل خودمون جدا کنیم. این خیلی نکته مهمیه. یعنی این امتزاجی که اصلا به وجود اومده اینه کارشناسان باید بشینن ببینید، الان ما مثال بزنم خدمت شما، مثلا ما الان باید یه کار تخصصی تو حوزه مد و لباس انجام بدیم. مد و لباس الان نگاه صحیح اسلامی ایرانی در حوزه مد و لباس من میتونم بگم تا 90% از بین رفت. یعنی الان لباس ما و مد ما کاملا متأثر از اندیشه غربه. خب آیا الان نمیدونیم مد لباس ایرانی اسلامی چیه؟ چرا نمیدونیم؟ چرا نمیدونیم شاخصه های لباس در نگاه اندیشه اسلامی ایرانی چیه؟ اتفاقا اسلامیش هم اگر بذاریم کنار، لباس در نگاه ایرانی هویت های اقوام ایرانی بسیار جذاب و زیبا و در واقع متنوعه. ولی چرا ما هویت پوشش خودمون از دست رفتیم دراغ پوشش های غربی؟ نه، بیایم همون هویت خودمون رو باز تعریف بکنیم، ببین این هویت اصیل ما چی بوده و بعد به دنبالش مثلا بیان چیکار کنیم الگوهای مد و لباس خودمون رو اصلاح بکنیم. یه کاریه که بعد انجام بدیم، ولی خب متاسفانه بهش نپرداختیم و به یه نحوی در واقع بازار ما و اقتصاد پوشاک ما هم از این هویت اسلامی و ایرانی تبعیت نمی‌کنه. این دوتا کاریش که من به نظرم در کلان بعد انجام بدیم.
بله، من قبل از اینکه سوال پایانی رو بپرسم، این سوال پیش میاد که ممکنه برای برخی ها این سوال ایجاد بشه که حالا با همه مشکلاتی که بر کشور ما در کشور ما وجود داره، حالا چه اصراری دارید بر اصلاح فرهنگ و پرداختن به این موضوعات، همون چیزهایی که در اولویت بندی عوامانه شاید بهش پرداخته بشه که الان مثلا مشکل اصلی اقتصاده، حالا شما مثلا پرداختید به بحث لباس و اینها، میشه تو بحث اهمیت فرهنگ اگر ممکنه این رو یک تبیین مختصری بفرمایید؟
بله، ببینم اتفاقا این اشتباهی که از اون اشتباهات استراتژیکیست که دشمن به ذهن ما القا کرده.
بله.
شما الان اگر نگاه کنید در واقع کشورهای اروپایی و آمریکایی، مهمترین رشته های علوم انسانی، بیشتر میزان توجه و سرمایه گذاری جریان حاکمیت و دولت ها روی رشته های علوم انسانیه. چرا اینجوریه؟ به خاطری که این در واقع اون متن کاره، این اون هویت کاره. اگر شما هویت هات رو از دست بدی یا هویت هات دچار چرخش بشه، هویت های جدید برای شما شرایط جدید تعریف میکنه. لذا ما قائل به این هستیم که فرهنگ اساسه. این که از مقام معظم رهبر فرمود که اگر انسان از قصه بمیره جا داره، این به خاطر اینه که اگر شما دشمن در گام اول میاد چیکار میکنه؟ در گام اول برای که شما رو دوچار یک تزلزل اقتصادی بکنه یا نفوذ نظامی در کشور ایجاد یا نفوذ اقتصادی ایجاد بکنه، اول نفوذ فرهنگی میکنه. چرا؟ چون تا زمانی که شما بر اون هویت‌های مستحکم فرهنگی پا بر جا بودی، راه نفوذ رو برای دشمن میبندی. 8 سال تمام دنیا با ما وارد جنگ میشه ولی موفق نمیشه. چرا؟ چون مدار حرکت ما هویت اسلامی ایرانی محکمیه که شهادت رو بر همه چیز ترجیح میده. اهل الحسنیان میدونه. دفاع از خاک رو بر همه چیز ترجیح میده. این همون فرهنگه. این بر اساس هویت فرهنگی دینی شکل گرفته. الان اتفاقا چرا اقتصاد ما دچار چالش شده؟ چرا اقتصاد ما سود محور شده؟ یعنی مردم ما به دنبال سود بیشترن. این اقتصاد سود محور که بعد طرف رو از تولید، طرف سرمایه خودش رو از تولید میبره به سمت مشاغل کاذب، میبره به سمت در واقع مثلا فرض بفرمایید ساخت و ساز و دلالی. چرا این کارو میکنه؟ چون تو اندیشه دینیش دچار تردید شده، نوع نگاهش به مسئله اقتصاد شده اقتصاد سود محور، هر چی سود بیشتر بهتر. ولی در نگاه اسلامی، در هویت اسلامی ایرانی، میگه انصاف، میگه توجه به در واقع نیاز دیگران، حرکت جمعی کاروانی، توجه به خمس، توجه به زکات، توجه به نیازمندان در فضای جامعه، دقت فرمودی؟
بله.
باور بفرمایید راه حل اساسی حل مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی در حوزه‌های مختلف اول اصلاح باورهای مردمه. ببین اگر مردم ما الان تو جامعه ما مشکل اساسی چیه؟ اینه که مردم ما قدرت استقامتشون ضعیف شده. قدرت استقامتشون ضعیف شده. دیگه اون پایمردی و پایداری گذشته رو ندارن. حالا به دلایل مختلف که به نظر من مهمترین دلیلش اینه که الناس علی دین ملوکهم. چون دیدن بزرگانشون، رهبرانشون، مسئولینشون اینها به دنبال منافع فردی و منافع حزبی خودشون هستن تا به دنبال منافع انقلاب و منافع مردم باشن، چون دیدن مسئولین مردم در نگاهشون کمرنگن، لذا توده های مردم هم در واقع این رویه رو پیدا کرده خود چرا ما به فکر باشیم، ما هم به فکر خودمون باشیم، ما هم به فکر منافع خودمون باشیم، ما هم به فکر ازدیاد منافع خودمون باشیم. پس با یک نگاه دو که اینو اندیشه غربی کاملا تایید میکنه، اگر ما روی فرهنگ سرمایه گذاری کردیم، گویا روی زیربنا سرمایه گذاری کردیم.
بله. و سوال پایانی این هست که دولت 13 هم چه باید بکنه با توجه به اینکه شخص رئیس جمهور در شورای عالی انقلاب فرهنگی که در واقع زیربنای همه امور فرهنگی جامعه هست نقش اول رو داره، چه باید بکنه؟
چند تا کار باید انجام بشه. یکی که بعد در نگاه دولت مقوله فرهنگ مهم باشه، یعنی در چارچوب فکریش باید در واقع فرهنگ مهم باشه. ما مجلس رو دیدیم، مجلس انقلابیه، کاملا مجلس انقلابیه، ولی وقتی میخواد کمیسیون ها شکل بگیره هیچ کس داوطلب کمیسیون فرهنگی نیست. پس از اینجا میفهمیم که مجلس هم در فهم درست مسائل کشور دچار خطاست. ما امیدوار هستیم که این دولت فهم درستی از مقوله فرهنگ و نسبت فرهنگ با سایر بخش های جامعه در واقع داشته باشه و یک سرمایه گذاری ویژه‌ای در حوزه فرهنگی کشور در واقع داشته باشه. این نکته اول. نکته دوم، عارضه‌یابی ضد فرهنگ ها و مسائل فرهنگی کشور. به صورت جدی رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور باید یک دوره، یک رصد جدی در فضای فرهنگی کشور انجام بدن که بفهمن الان اون گرانیگاه های مسائل جدی ما در حوزه فرهنگی چیه. مثلا الان ما با یک چالش بسیار جدی در فضای فرهنگی کشور مواجه هستیم و اونم تعدد دستگاه های فرهنگیه. یقینا این آسیب زاست در فضای کشور. چرا انقدر فضای فرهنگی کشور متشتت‌تر؟ یا این است که این تنوع دستگاه های فرهنگی به تنوع مأموریت ها برمیگرده، یه دور بعد مأموریت ها بازخوانی بشه و حوزه مأموریت ها کاملا از هم تفکیک بشه، یا این که نه، بحث تعدد و تکثر دستگاه های فرهنگی ناشی از عدم فهم درست مسائل فرهنگی و نیازهای فرهنگی کشوره. اینا باید اصلاح بشه. شاید لازم باشه دستگاه فرهنگی کشور در هم ادغام بشن. شاید لازم باشه بعضی تعطیل و منحل بشن و مأموریت هاشون به دستگاه دیگه سپرده بشه. تعدد متولی در فضای فرهنگی کشور چالش بسیار مهم و اساسیه که اگر دولت نتوانه برای این تدبیری اتخاذ بکنه، همچنان همین وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد و مسائل در این حوزه در واقع حل نخواهد شد. به نظر میرسه که در این چند حوزه دولت باید سرمایه گذاری ویژه بکنه. خصوصا یه نکته هم که حالا اینجا میخوام عرض بکنم اینه که عرض کردم در شکل گیری وزارتخانه ها و دستگاه های فرهنگی توجه به تخصص لازم، خصوصا اون تخصصی که برآمده از اندیشه درست اسلامی باشه، باید مد نظر قرار بگیره. الان بعضی از قرائن و شواهدی که آدم داره میبینه حاکی از این نیست. یعنی ممکن افرادی در واقع حالا به اصرار یا در واقع به درخواست های مکرر در این حوزه قرار بگیرن که اینها در واقع فهم درستی از این حوزه نداشته باشن. شورای عالی انقلاب فرهنگی هم به طور قطع نقش هماهنگ کننده، اولا نقش سیاست گذار و طراح و برنامه ریز در حوزه مسائل فرهنگی رو داره و مسئله ها رو وسط و شناسایی میکنه، و ثانیا نقش هماهنگ کننده بین مجموعه های فرهنگی کشور رو در واقع بر عهده داره. و این شورا متاسفانه تا الان مختل بوده و نقش خودش رو بازی نمیکرده. ما امیدوار هستیم که دولت جدید یه سازوکاری رو اتخاذ بکنه که شورای فرهنگ، در واقع شورای عالی انقلاب فرهنگی، به اون نقش خودش در هدایت جلسه فرهنگی کشور و سیاست گذاری این حوزه در واقع برگرده.
بله درست. خیلی ازتون ممنونم، بزرگواری فرمودید، سپاسگزارم. امر ندارید جناب آقای نظیم، سلامت باشید، ایام بر شما مبارک، خدا نگهدارتون،
ان شاء الله، خدا
بزرگوار.